پشت بشکه بزرگ چهار پلیس با آنیفورمای آلوده به گرد و خاک ایستاده بودند. یکی از آنها اسمش بکر بود. آنها انتظار میکشیدند. با شنیدن صدای موتور یکه خوردند و به پهلو خوابیدند. دو ماشین جلو آمدند و ایستادند. رنگ هر دو سیاه بود. دو مرد و یک زن از ماشین اول و سه مرد از ماشین دوم پیاده شدند. مردها لباس تیره به تن داشتند و دست راستشان را توی کت به زیر بغلشان برده بودند. بکر زامن تپانچه‌اش را باز کرد. پرید بالای بشکه و شروع کرد پشت سر هم شلیک کردن. زن نقش زمین شد. مردی فریاد زد: کات! کات! بد نبود. آنها که روی زمین دراز کشیده بودند برخاستند و خاکهای لباسشان را تکاندند. دوربین ها برای بازگشت به شهر در ماشین ها بار زده شد. در بازگشت به شهر هوا شروع به خنک شدن کرد. قرار بود در دفتر شرکت فیلمسازی تسویه حساب کنند و پولشان را بگیرند و لباسها را آنجا بگذارند. بکر هر تکه از لباسش را به کندی در می آورد. انگار دلش نمی آمد. لباس پلیسی خیلی به او می آمد. احساس کرد وقتی این لباس را در می آورد با رفته و بیریخ می شود. شلوار، پیراهن، کت و کلاه را با دقت به چوب رختی آویخت. بعد لباس رنگ رو رفته خود را پوشید. توی آینه که به خود نگاه کرد شبیه به یک بچه کوچک عاجز شده بود. پشیمان شد. لباس پلیسی را از چوب رختی درآورد و با دقت در روزنامه پیچید. آهسته در را گشود و به بیرون نگاه کرد. از جلوی دفتر بی صدا گذشت و به طرف پله‌ها خزید. بسته را محکم به سینه می‌فشرد و می‌ترسید ناگهان باز شود و مردم آن را ببینند. آن روز دستمزد 75 لیره‌ای‌اش را نگرفته بود. با خود گفت: گور پدرش، اونیفرم از اون با ارزش‌تره. دیگر نمی‌خواست با آن دفتر برگردد. کار را تصادفاً برای سه روز پیدا کرده بود. نه کسی نشانیش را می دانست، نه نام خانوادگیش را. گفت: بذار دنبالم بگردم. وقتی بکر وارد خانه‌شان شد، اونیفرم را برد و گذاشت جلوی مادرش. زن با تعجب پرسید: این چیه بکر؟ همونطور که می بینی لباس پلیسه. از کجا خریدیش؟ اونجا که میرم فیلم بازی می کنم دادم بپوشمش. لفتش نده، اتو بزن بهش، فردا باید برق بزنه. صبح روز بعد بکر با دقت اصلاح کرد، کفشای مشکیش رو دستمال کشید و اونیفرم را پوشید. میدانست زمانی که با این لباس پا به حیات بگذارد، همسایه ها را شگفت زده خواهد کرد. اولین کسی که او را دید، بابا مظهر بازنشسته راه آهن بود. او را نشناخت. بکر گفت: صبح بخیر بابا مظهر. ای تویی؟ زهر درک شدم، این چه لباسیه پسرم؟ گفت به او که فیلم بازی میکنه و از در حیات بیرون رفت. در خیابان حس میکرد دست پایش سبوکتر شده است. غلاف تپانچهش خالی بود. تپانچه مصنوعی را در دفتر شرکت جا گذاشته بود. وسط راه یک نفر به او تنه زد. برگشت. راه مرد دروشیکنی را بسته بود. قبل از اینکه بکر عذرخواهی کند مرد گفت: ببخشید سرکار. بکر خودش را جمع جور کرد و دو قدم عقب رفت و گفت: جلوتو نگاه کن مگه کوری؟ ببخشید سرکار، دیگه تکرار نمیشه، عجله دارم. همه عجله دارن، اما کسی اینطوری تنه نمیزنه. باشه، از این به بعد مواظبم. میخوای دستگیرت کنم و بگم خیابونو به هم زدی؟ بذار دست و پاتو ببوسم سرکار، دیر کردم. باشه، یالا برو، بخشیدمه، دیگه تکرار نشه. این حادثه اعتماد به نفس بکر رو بالا برد. از این کار خوشش آمده بود. تنها چیزی که دلتنگش میکرد خالی بودن غلاف تپانچهش بود. آدم وقتی پلیس میشد باید سنگینی یک تپانچه را هم احساس میکرد. بعد از ظهر سوار اتوبوس شد. بلیط فروشا به او سلام میکردند و از او بلیط نمیخواستند. از اتوبوس‌های مجانی خوشش آمده بود. مقصدش قهوه‌خانه‌ای بود که شنیده بود آنجا اسلحه و مواد مخدر خرید و فروش میکنند. از پله‌های چوبی که قشقش میکرد پایین رفت و پشت میزی نشست. عده‌ای پیر و جوان جلوی تلویزیون که در جای نسبتاً بلندی گذاشته شده بود نشسته بودند و فیلم تماشا میکردند. فیلم که تمام شد همه رفتن سر میزهای خودشان و جار و جنجال شروع شد. بکر به پسری که چای می آورد گفت کاری داشتم. گارسون پرسید چیکار داری؟ سراغ اسلحه می گردم. گارسون لحظه‌ای به او نگاه کرد، بعد در سکوت دور شد. بکر فکر کرد کار گره خورده است و اینطور اسلحه خواستن غلط است. در آن قهوه خانه پر از دود و دم رفته رفته حراسی بکر را در بر گرفت. خواست بلند شود که مردی تکیده با گونه‌های فرو رفته روبرویش نشست و گفت برادر اسلحه میخوای؟ بکر با صدای خفه گفت بله آقا. بزن بری. نتوانست بپرسد کجا. دنبال مرد را افتاد. کوچه خلوت بود. مرد سرفه کرد و گفت دور نیست. بکر داشت پشیمان میشد و میترسید. هنگامی که میخواست یک باره پا به فرار بگذارد دو پلیس را دید. به طرف مردی که کنارش بود برگشت و آهسته گفت من فراموش کردم پول بردارم. فردا میام. پلیس ها نزدیک شدند و از کنار آنها گذشتند. بکر مرد مبهوت و درمانده را رها کرد و دنبال پلیس ها افتاد. آن شب دیر وقت به خانه برگشت. پیش از خواب فکر کرد دیگه بدون اونیفرم نباید بیرون رفت. روزها برای بکر پشت سر هم میگذشت. صبحها زیر نگاه شگفت‌زده همسایه‌ها اونیفرمش را می‌پوشید و بیرون می‌رفت. وقتی گرسنه می‌شد به رستورانی می‌رفت و سیر می‌خورد. دیگر عادت کرده بود پس از خوردن غذا دم صندوق بگوید یادم رفته پول بردارم، بعدم براتون میارم. و مسئول صندوق لبخند می‌زد و می‌گفت عیب نداره سرکار. چند روز پشت سر هم اتوبوس بازی کرد. از این اتوبوس پیاده می‌شد، سوار آن یکی می‌شد. بیان که بداند کجا می رود. در عرض 3 روز جایی از استانبول نماند که ندیده باشد. وقتی مسئول بلیط سلام کنان از کنارش می گذشت کیف می کرد. وقتی از اتوبوس زده شد شروع کرد به خریدن رمان‌های پلیسی دست دوم و با شوق آنها را می خواند. رفته رفته فراموش کرده بود اونیفرمی که به تن دارد واقعی نیست. ابروهایش روز به روز بیشتر به هم گره می خورد. در خانه دائم عصبانی بود و در حیات سیگار می کشید و از این که پلیس واقعی نیست غمگین بود. شنبه روی نیمکتی در پارک نشسته بود. اخوانش در هم رفته بود و کتاب پلیسی می‌خواند. گهگاه هم چشم از کتاب برمی‌گرفت و دوروبر را با تردید برانداز می‌کرد. چشمش به دختر زیبایی افتاد. در همین زمان هم پسر موبلندی را در دو قدمی دختر دید که داشت چیزهایی به او می‌گفت. دختر انگار می‌خواست از چنگ پسر خلاص شود، خود را به نشنیدن می‌زد. بکر از جا پرید. خودش را به آن دو رساند، شانه پسر را گرفت و او را نگه داشت. قلبش تاپ تاپ می زد. مزاحمتون میشه خانم؟ دخترم ایستاد و آهسته گفت دست از سرم بر نمی داره. شانه پسر را تکان داد و گفت چرا مزاحم این خانم شدی؟ جوانک با ترس گفت من راه خودمو میرم. اینطور راه خودتو میری؟ به خدا داشتم راه خودمو میرفتم. یعنی خانم دروغ میگه؟ از دست شما نباید کسی راحت بگرده؟ می دانست که دوروبری ها دارن نگاهشان می کنن. صدایش رو بلندتر کرد. حالا می خواهی ببرمت مرکز؟ ها؟ ببرمت مرکی که؟ آخر هر جملهش هم شانه جوان را می گرفت و تکان می داد. حس می کرد دوروبری ها کارش را می پسندند و با او همراه می شوند. نخواست دختر را بیش از این معطل کند. خانم اگه شاکی هستین این ولگرد را ببرم. دختر که به نظر می رسید از بالا گرفتن حادثه شرم دارد، خجولانه گفت بنش کنیم بره. حالا زود برو دیگه نبینمه. دختر از بکر تشکر کرد و دور شد. غروب روی شهر فرو می نشست. خیابانها، سینماها، رستورانها و بارها پر از آدم بود. بوی بنزین، سیگار و کباب در هم آمیخته بود. بکر در خیابانهای کمسو بی وقفه راه می رفت، سیگار می کشید و فکر می کرد. پسرک سیگار فروش را دید به گوشه دنجی خزیده بود و با بسته های سیگار در دست میخ شده بود. 10 سالش میشد. مثل مجسمه کثیفی از گل بود که در آخرین لحظه کت شده باشد. سیگار من کو پسر؟ پسرک در حالی که دندانهایش دیده میشد خندید و گفت: آقا بفرما، مال شما محفوظه. از پارچه‌ای که زیر شلوار دور ساقش پیچیده بود یک سیگار خارجی درآورد و به طرف او دراز کرد. بکر ناشیانه دستش را به سر پسرک کشید و گفت: آفرین پسر دندون تنا. پسرک مثل سگی که بخواهد دست صاحبش را لیس بزند خودش را لوس کرد. وقتی که میخندید دندانهای طلاییش که از زرورق بود و خودش درست کرده بود برق میزد. فردای آن روز حدود ساعت 2 یا 3 بعد از ظهر بود که داشت جلوی دانشگاه رد میشد. چشمش به ازدحام میخورد. چند صد نفر دانشجو آنجا جمع شده بودند. به دیوار پلاکاردهایی نصب شده بود که نشان میداد آنها اعتصاب غذا کردند. ماموران پلیس آمده بودند تا اعتصاب کنندگان را از آنجا دور کنند. بکر هم رفت کنارشان. دانشجوها سر و وضع ژولیده‌ای داشتند. در این لحظه پلیس ها با باتون شروع به زدن دانشجوها کردند و آنها را کشان کشان به طرف ماشینی می بردند. دانشجوها با داد و فریاد اعتراض می کردند و به دوستانشان برای مقاومت دل و جرأت می دادند. بکر نفهمید که چطور شد. پرید روی یکی از دانشجوها و موهای او را گرفت. دانشجو کت مخملی به تن داشت. بکر لاستیکی را که به جای باتون از آن استفاده می کرد با تمام زور بازویش فرود آورد. تأثیر دردآور و ویرانگر لاستیک سنگین را که تا مغز استخوان نفوذ میکرد در مچ دستش حس کرد. یک بار دیگر فرود آورد. جوان که هم قد او بود خواست خود را برای حفاظت از باتون بپوشاند، اما نتوانست موهایش را از دست بکر خلاص کند. بکر دندانهایش را به هم فشرده بود. وقتی اسم کرد جوان زیر ضربه های باتون به خود میپیچد کینه‌اش به او بیشتر میشد. بالاخره او را رها کرد و سراغ یکی دیگر رفت و شروع کرد به او لگد زدن. دیگر به کسی و چیزی توجه نمی کرد. نه پلیس و نه تماشاچی. خودش را سپرده بود به خشمی که شرشر کنان جاری می شد. گویی سدی در درونش فرو ریخته بود. همه را از دم می زد. در همین لحظه حس کرد کسی که روی زمین افتاده بود برگشت. صورتش را دید. بکر یک باره به عقب برگشت و خواست پا به فرار بگذارد. ندانسته رفت میان دانشجویانی که ماجرا را تماشا می‌کردند. عده‌ای از آنها برای نجات دوستانشان با پلیس‌ها دست به گریبان شده بودند. دیگر چیزی نمی‌دید. احساس می‌کرد وارد یک کندو شده است. وقتی با موش‌هایی که از پشت سر جلو و بالا روی او فرود می‌آمد، روی آسفالت افتاد، تازه فهمید که چه کاری کرده است. لازم بود هر چه زودتر از اینجا خلاص شود. باید خودش را بیرون می‌انداخت. حتی اگر می توانست از دست دانشجوها خلاص شود، از دست پلیس ها خلاص نمی شد. همه اینها یک آن در زیر مشت و لگد از خاطرش گذشت. تمام توانش را جمع کرد و خودش را جایی انداخت که حلقه محاصره تمام می شد. حلقه را شکافت و خلاص شد. دانشجوها از پی او نیامدند. پشت سرش صداهای آنها را می شنید. دوید و دوید. وقتی نفس زنان ایستاد، فکر کرد چرا بی خود رها کرده است. فردای آن روز هنگام عصر داشت از جلوی پاساژ چیچک میگذشت. تمام تنش از کتک روز قبل درد میکرد. دم در پاساژ مردی را دید که در طبقه کوچکی سیگار میفروخت. مردی بود حدوداً 25 یا 30 ساله. نزدیک رفت و از روی طبقه سیگاری برداشت و پوزخند زد. فروشنده گفت: میشه 10 لیره. دوباره پوزخند زد و گفت: مگه پولم باید بدم؟ بله سرکار. در این هنگام یکی دو نفر که از پاساژ بیرون آمده بودند متوجه جریان شدند و به تماشا ایستادند. اولین بار بود که بکر با چنین چیزی روبرو می شد. فروشنده بر رو بر توی صورتش نگاه می کرد. اگر پول توی جیب داشت بهترین راه این بود که پول را بدهد و دور شود، اما 10 لیره نداشت. ببین این زهرمار سرطان میاره. اون وقت پولم باید بدین؟ کسی به شوخیش نخندید. فروشندن چشم از او بر نمی داشت. فکر کرد باید به این وضعیت بیمزه خاتمه دهد. بهترین راه برگشتن و دور شدن بود. فروشنده کاری نمی توانست بکند. برگشت. داشت می رفت که دستی روی شانهش قرار گرفت. مردی بود میان سال با کچنبار یک دست. بکر بوت از زد و گفت: چه جسارتی؟ به مأمور دولت توهین می کنی؟ منم مأمورم. بکر حسابی متعیر شد. سیگار فروش داشت قاه قاه میخندید. بکر انگار داشت میفهمید که این بار حسابش غلط در آمده است. ازدهام دوروبرش زیادتر شده بود. مأمور یوسیا گفت برای چی جمع شدین؟ زود باشین بریم ببینم. با آنهایی که کنارش بودند هل داد. یکی از آنها جوان لاغری بود که کراوات باریکی داشت. گفت لطفا هل نگین. اگه شما مأمورین منم مأمورم. سر بکر داشت گیج می‌رفت. حوادث کاملا از اختیار او خارج شده بود. در درونش بیقراری شبیه به بال و پر زدن پرنده شدت می‌گرفت. مأمور یوسیا به جوان گفت کارت شناسایی تو ببینم. همرام نیست. مگه میشه پلیس بدون کارت شناسایی بگرده؟ جوان متعجب گفت من که پلیس نیستم. مگه تو نگفتی من مأمورم؟ چرا گفتم؟ ولی مأمور سازمان آب هستم. حالا میریم مرکز معلوم میشه مأمور چی هستی. سوء تفاهم شده صبر کنیم. یغسیا این بار به طرف بکر برگشت و گفت اسمت چیه؟ بکر قربان. از کدوم کلانتری؟ بکر که نمیدانست چه بگوید گفت من کشیکم قربان. وقتی فهمید حرف احمقانه زده کار از کار گذشته بود. فهمید که یغسیا به او شک کرده است. از این رو ترسش بیشتر شد. یغسیا گفت باشه از کار تو هم سر در میاری. در پاسگاه بکر حسابی فلک کردند. پنجه های پایش متورم شده بود. جوان و لاغر در آنجا مرتب میگفت من به خودم مأمورم قربون. در چنین وضعی کسی که میگوید مأمورم یعنی مأمور پلیس. بکر را پس از کتک در سلول کوچکی انداختند که در سکم 40 نفر آنجا بودند. دانشجو به نظر می آمدند. یکی از زندانی ها گفت مثل این که سرد تهم شهری و کتش را برای او دراز کرد. بکر خوشحال شد. سلول خیلی سرد و مرطوب بود. چرت کوتاهی زد و با صدای کلونی در از خواب پرید. پلیس داشت جوانی را که در سازمان آبکار میکرد میآورد. بکر به سمت در رفت و به نگهبان گفت سرکار عرایز مهم میدارم. چیه؟ اینجا نمیتونم بگم قربان. پس کجا میخوای بگی؟ خواهش میکنم بذار بیام بیرون بگم. مهمه. خب بیا ببینم. در اتاق بغل سلول پلیس به او گفت زود باش بگو ببینم. بکر در حالی که خم میشد گفت جناب سرکار من شنیدم بمبا رو کجا قایم کردن. کدوم بمب؟ همونایی که تروریستای توی سلول ما ازش حرف می‌زدن. بمبا تو بی‌پازاریه. پلیس کمی فکر کرد و گفت پس برگرد تو و خوب گوشاتو واکن. هر چی شنیدی به خاطر بسپار تا فردا با رئیسم درباره‌ات حرف بزنم. بکر که برگشت خوشحال بود و لبخند می‌زد. دیگر درد پایش را احساس نمی‌کرد و رویای دستیابی به قدرت بقیش را در سر می‌پروراند.